مسئله دلار نیست، مسئله دولته که بگر از بدبختی چیزی برای مردم به عمل نمیاره. الان هم ثابت شد که این دلغک بنفش یا سگ زرد قبلی همشون یه جنسن و گرگن همین.
فرشید جان، از اول انقلاب ما رکورد زدیم، همه چیز بالا رفت، تنها چیزی که پایین اومد شورت بود، نه دلار.
میخواستم بگم که برای مملکتمون ایران واقعا دلم میسوزه، برای ملتمون دلم میسوزه. ای کاش که میتونستیم کاری براشون کنیم.
یکی بود که دلم بیشمون همش، یکی مثل الان بعد حالم خیلی ازش، یکی بود که میخواست باشه زندگیم، ولی الان نیست که بگم دیگه چیزی ازش. چیکارت کردم من، به چی عادت کردم، چیکارم کردی تو، به چی عادت کردی، چیکارت کردم من، به چی عادت کردم، چیکارم کردی تو، به چی عادت کردی. تازه داشت میشد قصه جالب تر، منم که حالم خوب، تو هم که حالت بد، تو فکرت با اون موند، منم که ساده تر. نیستی ببینی و خنده رو از لبم نیستی بچینی، و حالا که هستم و تو دیگه نیستی، و حالا که بام تشو تو دیگه دیدی، و تو رو میسپارم به بارون، تو رو میسپارم به دریا، تو رو میسپارم به موجا، تو رو میسپارم به فردا، تو رو میسپارم به بارون، تو رو میسپارم به دریا، تو رو میسپارم به موجا، تو رو میسپارم به فردا.
سلام علیکم، ما برگشتیم، بخش دوم برنامه ایستگاه فردا، ایستگاه چهارشنبه های ایستگاه فردا، همراه با فرشید منافی
از رادیو فردا.
خانم آقایون، این هفته دو تا رکورد تاریخی برای کشورمون ثبت شد. اولیش که خب رکورد دلار بود، تابلوی همه میدونین، اما دومی یه جورایی زیر سایه رکورد شکنی اولی موند، کمتر دیده شد. رکورد چی بود حالا ای گفتی؟ رکورد طلاق بود. اینجوری که اعلام شده، میگن سال 96 بیشترین تعداد طلاق در تاریخ ایران اتفاق افتاده، یعنی 175 هزار مورد طلاق تو دفترخونه های رسمی کشور ثبت شده. یعنی چی؟ یعنی تقریبا از هر 3 تا ازدواج یکیش منجر به طلاق شده، اونم چی؟ طلاق محضری. حالا اینکه چه مقدار طلاق عاطفی اتفاق افتاده که جایی هم اصلا ثبت و ضبط نشد و اینا بمانند. دیگه میدونین چقدر مد شده که این طلاق عاطفی و اینا که زن و شوهر از هم جدا میشن بدون اینکه محضر برن، درگیر مسائل حقوقی و قانونی اینا بشن دیگه. جالبه ها، نه؟ به قول فردوسی پور، چه آدمای زندگی نکنی شدیم ما. جالب تر این که ازدواج‌های ثبت شده هم توی این مدت 8% نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده، و این آمارا رو که بذاریم کنار هم، میبینیم که ظاهراً ما ایرانی‌ها این روزا دیگه خیلی علاقه‌ای به تشکیل خانواده و زندگی مشترک و بچه و کانون گرم خانواده و فلان و این حرفا نداریم. کلا انگار دستی دستی میخوام نسل خودمون رو منقرض کنیم دیگه. واقعا باید همینجوری خدا قوت به مسئولین عزیز کشورمون بگیم برای این رکورد های درخشان. ولی کاش وسط این همه رکورد شکنی های اینجوری بیایم آقا یه چند تا رکورد خوب و مشتی و باحال هم بشکنیم دیگه. فرید تو پیشنهادی چیزی نداری؟
پیشنهاد دارم.
بگو چی رو چه رکورده
بریم بامزه. رکورد طولانی ترین کباب چنجه دنیا رو بیایم بزنیم.
خیلی هم باحاله، خیلی خوبه. آره، واقعا. خب چرا کباب چنجه گشنته؟
یک این که گشنمه، دو این که کباب چنجه خیلی وقت نخوردم، دو این که نه دو رو گفتم، سه این که همه ایرانی ها کباب بازیم دیگه، کباب خورن همه. حالا خوب نیست رکوردش دست بقیه باشه. سال 2008 تو آفریقای جنوبی چنجه زدن بچه ها طول سیخش 2 کیلومتر.
واقعا؟ آفریقای جنوبی.
یعنی من شرمندم.
ببین ما واقعا خب کمتریم یعنی از آفریقای جنوبی ها
دیگه.
ما ایرانی های چنجه خور خیلی بده. آقا سیخ 2 کیلومتری زدن ها آفریقا جنوبی ها. واقعا
چجوری؟
نمیدونم کی سیخ رو گرفته.
این همه آهن از کجا آورد؟
گوشتش رو چجوری از سر سیخ اینجوری میزنن؟ فکر کنم یه چند آتیش. نفر اینو بعد بگیرن ببرن تا ته سیخ برسیم.
اول آتیش رو بیان روشن کنن تهش خاموش شده. یعنی من نمیدونم.
آقا ولی من موافقم همین کباب و همین پیشنهاد فرید رو برین جلو. بله. رکورد خوبیه 2 کیلومتر زدن.
یه 10 سانتیش امشب به ما بده حالا.
از کجا بدم؟
نمیدونم دیگه. بیار.
ای بابا خیلی خوب خیلی خوب. ببینیم چی میشه. بریم ببینیم جدی چیه. دونه چنجم افتادیم. آقا خلاصه رکوردای خوب بزنین. از رکورد دلار و رکورد طلاق و اینا رکورد چنجه خوبه. حالا 2 کیلومتر زدن یه 3 کیلومتریشو بعد بزنیم. همه چیه حد نصاب بدبختی و بیچارگی رو؟
من برم دایی جلال بگم سیخ
جا به جا میکنی. برو دایی جلال بگو سیخو آماده کنه که بریم برای چنجه طولانی.
که من اونو سندن تاندم سنینم جوزلی گزلی من تاندم تانه مردمش که من اونو سندن تاندم سنینم جوزلی گزلی من تاندم گزلی من تاندم سنهایانن گلدی سنهایانن گلدی گزومه بر باختم ریمی دلدی سنهایانن گلدی سنهایانن گلدی گزومه بر باختم yüreğimi deldim. Tane mardım aşkı ben onu senden tanıdım sen inan güzelliğim güzelimden tanıdım tane mardım aşkı ben onu senden tanıdım sen inan güzelliğim güzelimden tanıdım güzelimden tanıdım از کجا پیدا شد از کجا پیدا شد تو کی هستی که دلم یه خاطر خواد شد از کجا پیدا شد از کجا پیدا شد تو کی هستی که دلم یه خاطر خواد شد سنهایانن گلدی.
بله مهدی مدرس رو شنیدیم از کجا پیدا شد که کنسرت داره در قشم در تالار آینه جمعه 24 فروردین. قیمت بلیتش هم بین 25 تا 50 هزار تومنه. جمعه شب دیگه برین قشم حال کنین.
بله جزیره قشم بریم مهدی مدرس ببینین.
حالا اونا که نمیخوان برن قشم میتونن با قایق برگردن بندر عباس. برن سالن شهید آوینی بندر عباس هوروشبند کنسرت داره همون جمعه دوباره ولی ساعت 9:30 شب. قیمت بلیتش هم بین 50 تا 110 هزار تومنه.
بسیار هم
با قایق برگردیم.
آره 9:30 میتونیم برین هوروشمند ببینین بعد 11 قایق بگیرین دوباره برین
قش.
برین قش
خوشبالشونه دیگه.
آره نزدیک همه چی دیگه.
میتونن هم اون وسط روی آب باشن دوتاشو گوش کنن.
بریم هوروشمند بشنویم.
بریم
ماه پیشونی.
با انگشت همه نشون میدن منو ماه پیشونی قلبمو خوب زدی بردی پاکینده شده مست و خراب تو ببین این دل ناب تو گود زدی بردی و
وقتش دیوونه بشم به سیم آخر بزنم، وقتشه که شمارتو بگیرم و زنگ بزنم، نمیتونه صحت کنه رامو کسی جلو دارم نیست، مثل تو یکی یه دونه آخه تو این عالم نیست، حالی نیست. حالا پاشو بیا پیش من، حالا اون ناز و کرشم رو ببینم، ما را جادو میکنی والا، چشمون سیاهت کش ما را، یالا پاشو بیا پیش من، حالا اون ناز و کرشم رو ببینم، ما را جادو میکنی والا، چشمون سیاهت کش ما را.
بلیتی که شده رفتون رو یکی چه فایده دارم بازه باز و خیلی خرم بخواستم باشه دست بگم دست دارم
چی میگی؟ چی شد؟ آقا من نه یکی مثل که تماس گرفته بود، ایشون صدای یک شنوندهی بود، الان درباره دلار و وضع خراب و اینا گفتن دوستمون، بکنم انقدر هرس خورده این چند روزه از دست دلار و اینا صداش کلن رفته بود. درست میشه ایشالله برادر، قصه نخو، همین 100 سال اولی سخته دیگه، درست میشه. حالا دفعه بعد تماس گرفتی خود صدا رو بنداز بالاتر بشنویم چی میگی. آخه این چه بعضی خواب بودی چی بودی؟ اما این فعل و انفعالات دلار و به خصوص حالا تک نرخی شدنش توی فضای مجازی هم خیلی سر صدا کرد. یه دهی معتقد بودن که دلار با این قیمت، یعنی 4200 تومان، فقط در عالم تئوری میتونه وجود داشته باشه. مثلا کاربری به نام نوید سرابی نوشته بود دلار 4200 تومانی مثل مهریه است، کی داده کی گرفته. به غیر از این چیزی که این کاربر نوشته بود، احتمالا حالا وجه تشابه دیگه مهریه با دلار هم توی این روزا اینه که خیلی ها رو از هستی ساقط کرده یا انداخته پشت میله‌ها. در مورد همین دلار تک نرخی، خانم هنگام شهیدی هم توییت کرده بود که آقای جهانگیری دلار 4200 تومانی که اعلام کردید، آقای جهانگیری دلار 4200 تومانی که اعلام کردید احتمالاً حکایت همان گوجه فرنگی است که در نارمک ارزان‌تر از همه جا بود. لطفاً آدرس صرافی سر کوچه‌تان را برای مردمی که قصد تهیه دلار با قیمت اعلام شده از سوی شما را دارند منتشر کنید. در صرافی‌ها حتی به قیمت 6000 تومان هم خرید و فروشی انجام نمی‌شود. یک کاربر دیگه هم به نام اوتسایدر که ظاهرا برای تهیه ارز به صرافی رفته بوده، دستخالی برگشته بوده، نوشته بود صرافی ها میگن برین از جهانگیری دلار بخرید. یک کاربر دیگه هم به نام گردباد عکس تابلو مربوط به قیمت ارز یکی از صرافی ها رو روی صفحش گذاشته بود که قیمت همه ارزها رو به همون قیمت آزاد ثبت کرده بود، نوشته بود فقط دلار رو 4200 تومان زده بود. این کاربر در واکنش به این عکس نوشته بود که گرفتی ما رو داش اسحاق، دلار 4200، اون وقت پوند 8500. احتمالاً ایران تنها کشوریه که توش دلار کانادا و دلار استرالیا از دلار آمریکا گرون‌تره. حالا احتمالاً مسئولین دیگه موقع تصمیم گیری به این جنبه ماجرا دقت نکرده بودن که مثلا ارزش پولمون رو در برابر سایر ارزها هم یه جوری تک نرخی کننش که لااقل با قیمت تک نرخی شده دلار بخونه. حالا البته فعلا اوضاع شلوغ پلوغ و بحرانیه، امیدواریم به زودی یه کسی یه جایی خلاصه یه فکری هم به حال این وضعیت سورئالی که این روزا روی تابلوهای صرافی‌ها شاهدش هستیم بکنه. غیر از اونم بریم ببینیم که اصلا آقا ول کن، صاحبش اینجاست دیگه، اصل خود صاحبش اینجاست، آرش حسنی ها ایستگاه اقتصاد. بریم ببینیم چی شد که اینجوری شد. این چه وضعیه آرش خان؟ سلام علیکم.
خوبیه. سلام.
خوبی؟ چطوری؟ خوبی؟
دلار نداری؟
دلار؟ هیچی؟
هیچی اصلا. برو از خود آقا جهانگیری بگیر.
یه عکسم چاپ کرده بودن، عکس خود آقا جهانگیری رو رو صورتش و با اون دماغ و اینا که دلار جهانگیری فقط اونه 4200. آقا شما هفته پیش اومدی گفتی که ما تا آخر سال به حدوداً میتونیم بگیم که به مرز 6000 تومان و اینا میرسه، ولی فکر می‌کنم 4 روز 3-4 روز بیشتر طول نکشید به 6000 تومان رسید.
آره البته همون در پاسخ به همون پرسش که پیش بینی چه جوری و اینها صحبت این بودش که خب خیلی از عوامل هستش که دست ما نیست و نمیشه پیش بینی کرد. بعد با حفظ این
همیشه همینو میگی دیگه. آره. همیشه همینو
میگی. اما یه نکته هم داره فرشید، درسته که قیمت روی کاغذ و روی توی گزارش ها و اینها 6200 نمیدونم 6100 اینها اعلام شدهش، اما توی اقتصاد توی بازار قیمت اون جاییه که شما بتونی داد و ستد رو انجام بدی، یعنی اینکه با اون قیمت من بتونم کالایی رو که قیمت گذاری کردم بفروشم و شما به عنوان خریدار اون کالا رو بخری.
درسته.
اگر این تعریف رو برای قیمت دلار توی همون روزهای بحرانی قبل از اعلام یکسانسازی نرخ ارز این تعریف رو در نظر بگیریم، واقعا قیمت واقعی این نشد، قیمت کاغذی بود. یعنی اتفاقی که میافتاد شما میشنیدی که 6200 6100 رفت بالا مرز شکست.
بله.
اما یه سری هم می‌خریدن و نمی‌افتادن دیگه به مفهوم نه نمی‌شد اتفاقا همین می‌خوام بگم که خرید و فروش قابل توجهی که قیمت بگیم حالا این شد اتفاق نمی‌افتاد.
آها
مثلا میمونه که
پس این صفا چی بود که ملت صفا می‌سازن؟
صفا
یه چیزی می‌خریدن.
صفا دم صرافیایی بودش که وابسته به بانک‌ها بودن و داشتن آره اون نرخ دولتی رو خرید و فروش میکردم. مثل این میمونه که مثلا تو یه خودکاری داشته باشی به من بگی که قیمت این 3 میلیون تومنه و من کمتر از این نمیفروشم و من بگم که خیلی خب منم که ندارم بخرم اینم نمیارزه، قیمت اون خودکار 3 میلیون تومن نیست.
نیست.
تو دوست داری که 3 آره. میلیون تومن باشه.
ولی آخه فرض کن مثلا تو همون دوره کسی که می‌خواسته همون روز ارز بخره،
آره می‌خواسته
بره خارج از کشور یا مثلا دارو می‌خواسته یا بالاخره یه
آره برای کسایی که استقرار داشتن ممکن بوده که مجبور باشن به هر قیمتی، که تازه همون موقع هم توی گزارش‌ها این بودش که صرافی حاضر نیستش دلارشو بفروشه چون مثلا از فردای این دلار خبر نداره که آیا این دلاری که می‌فروشه 6200 تومن بعد فردا می‌تونه با 6300 تومن جای گزین بکنه یا نه، قفل شده بودش. اما خب به هر حال اصلا از اون مرحله گذر کردیم
و خیلی هم فکر می‌کردن که واقعا این اتفاق میافته دیگه، فکر می‌کردن میره به 7000 تومان و 8000 تومان و همینجوری میره بالا.
آره چون که اصلا جو روانی بازار، حالا همون چیزی که مثلا تو صحبت‌های آقای سیف بوده، تو صحبت‌های بعضی دیگه از کارکنان مسئولان اقتصادی بودش، این بود که مثلا جو روانی بازار رو بعضی از سایت‌ها یا بعضی از کانال‌های تلگرامی از این چیزا هم گفته شد.
درسته.
این اون انتظار روانی بازاره. حالا امروز تلگرام پیام رسان معمول و محبوب مردمه، فردا ممکنه یه پیام رسان دیگه ای این کار رو انجام بده. اون اطلاعات و اون انتظاریه، اون جو روانیه که برای متقاضیان پرشماری به وجود میاد که احساس میکنن که فردای روز، حالا امروز دلار، ممکنه فردا یه کالای دیگه ای باشه. اون افزایش قیمت پیدا میکنه. برای حفظ ارزش ریال خودمون، سرمایه خودمون، باید هجوم بیاریم به اون بازار و اون کالا رو بخریم که فردا بتونیم با قیمت بالاتر بفروشیم و سرمایه‌مون حفظ بشه.
یه چیزی آرش، این اتفاق افتاد و اولا حالا دلایلشو حالا اون هفته هم یه خورده راجبش صحبت کردی، ولی اینکه چطور میشه که یه دفعه این دلار میره میرسه به مرز حالا 6000 تومان و بالاتر، و چطور میشه که یه دفعه دولت و آقای جهانگیری میان و همچین بحثی رو مطرح میکنن، اصلا این داستانش چیه؟
خب ما راجب بالا رفتن
اگه میتونستن این کارو بکنن چرا روز اول نکردن؟
آره دقیقاً این سوال خوبیه. چرا مثلا حالا چرا 4200 چرا مثلا 3000 تومان نه؟ اگر میشه حالا با یه دستور، یه بخشنامه یا یه مصاحبه قیمت رو اینکه چرا پایین‌تر یا بالاتر نه؟ ما راجع به افزایش قیمت دلار توی هفته‌های مختلف صحبت کردیم، فکر می‌کنم که دیگه تکراری باشه عواملی رو که اسم بردیم. ارزش واقعی دلار، نگرانی‌ها از آینده، تنش سیاسی بین ایران و آمریکا به خصوص و ایران و عربستان، انتظارات روانی، به این عوامل باید یه سری عوامل دیگه هم اضافه کردش که این روزها با ایما و اشاره و نشانه‌های بعضی از مشاورای آقای روحانی مثل آقای آشنا که مثلا گفتن که اون گروه داخلی که دوست نداره دولت موفق باشه، اشارهشون بیشتر سپاه بود یا مثلا برادران قاچاقچی بود که خب تلاش میکنند اونها که دولت رو ناکارآمد تو حوزه اقتصاد نشون بدن، و حالا تلاشای مثلا دولت‌های رقیب خارجی.
یعنی میگی مثلا سپاه یا حالا برادران قاچاقچی اینها اومدن مثلا دلار رو اینها اومدن یه جوری دستگیری کردن.
این نشانه هایی بودش که بعضی از مشاورای آقای روحانی، از جمله آقای حسام الدین آشنا و از جمله مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب، توی توییترشون و اینها بهش اشاره کردن بدون اینکه بگن کی. اما خب از تنها نهادی که برمیاد که بتونه این حجم ریال رو وارد بازار بکنه، دلار رو بخره و قیمت دلار رو دچار نوسان بکنه، میتونه جایی مثل یعنی اون توان اقتصادی میتونه فقط برای سپاه
یا
باشه،
حالا
یا نهاد نظامی امنیتی
وابسته ای که
نمیخواد دولت مدیریت بازار ارز رو به عهده داشته باشه. حالا این عواملی که همش یه نقش کوچیک یا بزرگی داشته برای رسیدن به این که اون بازار از یک حالت ثبات خارج بشه، اون نوسان‌ها رو ما شاهد باشیم.
یعنی میخوای بگی این تکنیکی کردن جنگ با سپاه؟
نه، تکنیکی کردن مدت‌ها بودش که تو برنامه دولت آقای روحانی بود، حتی از دولت قبلش. خاطرم میادش که زمانی که برجام امضا شد، آقای سیف گفتش که ما یک فرصت 6 ماهه لازم داریم برای اینکه همه چیز به حالت عادیش برگرده، یعنی روابط بانکی ایران عادی بشه، راه مسیر بازگشت دلارهای نفتی، یعنی فروش پتروشیمی، حالا هر درآمد نفتی دلاری که ایران داره اون راه باز بشه و بدون دست انداز بتونه ارزا برگرده، ما دلار رو نرخش رو یکسان میکنیم. اتفاق فی نفسه، یعنی در اصل سیاست‌گذاری اتفاق بسیار خوبیه، اینکه شما از شر نرخ‌های مختلف خلاص بشی. اما اینکه این نرخ رو چطور شما اعمال بکنی و اینکه آیا ابزارش رو داری یا خیر، بحث دیگریه که حالا بهش میپردازیم. شاید اون فرصت بعد از برجام با اون خوشبینی‌هایی که به وجود اومده بود، فرصت مناسب‌تری بود برای اجرای این سیاست درست.
چرا الان؟
همون، من دو تا گزینه برای خودم این روزا خیلی فکر کردم، گفتم که اگر دولت با برنامه ریزی اون نوسانات رو اثر گذرون که به یکسانسازی نرخ ارز برسه توی این مقطع و توانش رو داره که ادامه بده، این اگره، خب به نظر میسه که خیلی هوشمند عمل کرده، یعنی از یک تهدید بالقوه یک فرصت ساخته که تو فضایی که یه سری به اعتبار برهم زدن ثبات بازار اومدن، یه سری اومدن دلال بازی بکنن، سفته بازی بکنن، قیمت رو رسوندن به یه جایی، دولت میاد میگه که اینجا بهترین مقطعی که من یکسانسازی نرخ ارز رو اعلام بکنم، از بار سنگین اون ارز مبادله ای ما فراموش نکنیم که یه نرخ بانکی 3700 تومانی هم
هنوز هست،
نه بود و اون از بین رفت، یعنی دولت از بار
3700 تومان الان شده 4200 تومان،
یعنی 500 تومان اونجا داره سود میکنه، دولت داره بارش سبکتر،
یعنی میخوای بگی همه این بازی ها، یعنی همه این بالا و پایین رفتن ها به 6000 تومان رسیدن، باز اینها هم دست دولته، یعنی خودش یه بازیای برنامه‌ریزی خودش
من میگم که اگر این برنامه، اگر میگم، یعنی خودم نمیتونم اینو، نمیشه ثابت کرد، اگر
به عنوان کارشناس دارم ازت میپرسم، به عنوان تمام این مسائل رو، خب همه اینها رو به هر حال تحلیل کردی، خبرها رو پیگیری کردی،
همین دو تا این دو حالتی که من تو ذهنم هست، میگم اگر اینطور بوده دولت خیلی هوشمند عمل کرده، به شرط اینکه بتونه این کار، این راه رو ادامه بده و بتونه این 4200 تومان رو تضمین بکنه. تو این روزهای گذشته هنوز این اتفاق نیفتاده، یعنی فضای بازار
هنوز به دست کسی نرسیده،
نه، فضای بازار یک دو روز طول میکشه، فضای بازار فضای عادی خرید و فروش دلار نیست. اگر دولت بتونه مثلا تو یک فاصله، یا بانک مرکزی بتونه تو یک فاصله یک ماه چند هفته ای، انقدری که این نگرانی ها و این انتظارات تورمی، این انتظاراتی که تو بازار وجود داره، به ویژه برای اسکناس دلار، یعنی تقاضای کاغذی دلار که اسکناس دلاره که الان مسئله دولته، اگر نه وارد کننده رسمی یا اون مثلا تاجر بزرگ، اون قبلا هم ثبت سفارش میکرده به 3700 تومن دلار رو پیدا میکرده، یا حواله‌ای بوده کاراش، بحثش بانکی بوده، الان خب اون با 4200 تومن داره همون کارو انجام میده، اون مسیر بانکی رو داره طی میکنه، ثبت سفارش میکنه، ال سی باز میکنه و تشریفات خودش. مسئله برای دولت و بانک مرکزی و برای ما و برای مردم عادی اینه که آیا این دلار 4200 تومانی رو میتونه از بازار هم تهیه بکنه از صراف رسمی یا خیر. اگر دولت و بانک مرکزی بتونه این نیاز رو تامین بکنه و انقدر دوام بیاره که اون انتظارات تموم بشه و اون مقاومت بشکنه، یعنی اون کسی که دلار رو 5700 تومان خریده دیگه به این جنبندی برسه که
دیگه تمومه،
آره دیگه فایده نداره، بهتره با یک ضرر کمتری بیاریم اونو عرضه بکنیم به بازار رو بفروشیمش، اون موقع میتونه بگه که سیاست یکسانسازی نرخ ارز رو موفق پیش برده. اما بسیار سخته، به ویژه در شرایطی که ما 22 ماه می منتظریم که توی واشنگتن ببینیم که چه بر سر حضور آمریکا یا تعهد آمریکا توی برجام اتفاق میفته که مهمترین عامل میتونه باشه روی نوسانهایی که دلار داره. اتفاقی که افتاده، من اینو خیلی دوست داشتم که بگم، حالا ممکنه که فوشم بخورم، اما این رو باید
بگو،
گفت
بگو. فوش آره، ندین بگو.
فوشم ندید، اما واقعا انتقادم هم بعد میگم از دولت که چرا یه کارایی رو میکنن. معمولا تو ایران اینجوری یعنی ابزارهای اقتصادی رو کنار میگذارن، فقط به داغ و درفش میپردازن، در حالی که در همه جای دنیا ابزارهای اقتصادی رو به کار میگیرند. بعد خب وقتی قانونگذاری شد، همه چی به حالت عادی و استاندارد برگشت. بله اگر کسی تخلف هم کرد تنبیه میکنن، مجازات، اما ما اون ابزارهای اقتصادی رو کنار میگذاریم معمولا و فقط به داغ و درفشش میپردازیم مسئولین اقتصادی مملکت.
درسته؟
مثلا میگن که آقا داشتن 10,000 یورو و بیشتر جرم. خب بله، این در تمام
اول گفتن یورو، بعد گفتن دلار، سیف امروز گفت دلار دوباره.
خب این تو همه جای دنیا بله، الان ما هم اینجا اگر بالای 10,000 دلار مثلا پلیس
بخوایم تو سفر باش بکنیم، آره، نمیذارن. آره، دیگه اصلا غیر قانونیه.
اینا غیر قانونیه. اما خب ما اینجا مثلا کارت اعتباری هم بانک میده، ویزا کارت هم مردم دارن، مستر کارت هم دارن. خب اصلا چه نیازی دارن که 10,000 دلار تو جیبشون باشه؟
درسته.
خب وقتی که تو ایران اینا نیستش، اون دستور 10,000 دلار با اینکه درسته، اما تو اون ایرانی که اون کارت رو تو نداری، خب دستور درستی نیست. یا مثلا میگه که مسافرها یک بار در سال 1,000. خب یعنی چی؟ شاید طرف میخواست 3 بار بره.
درسته.
سفر بیشتر از 3,000 دلار میخواست ببره. اصلا اگر شما اون کارت رو بتونی براش فراهم بکنی که به دلایل مختلف سیاسی و تحریم ها و اینها نمیتونی براش فراهم بکنی، خب اون دستوره بعد دستور غیر منطقی میشه، یعنی دستوری میشه اقتصاد و کار نمیکنه.
حالا من خیلی منتظر بودم فوشت بدم، ولی هیچی نگفتی که فوش بخوری.
نه خب آخه مثلا خیلی میگن خیلی
گفتی فوش میخورم، ولی حرفی نزدی، حرف بدی نزدی.
نه آخه خیلی مثلا فکر میکنن که خب این دستورها دستورهای غیر منطقی اما در یک بستری که بقیه ابزارهای اقتصادیش هم فراهم باشه. مثلا میگم واقعا من هیچ کشوری رو سراغ ندارم که از دکتر متخصص تا کارگر ساده تمام سرمایه‌های خرد و کلانشون جمع بکنن، برن صف وایسن توی مثلا بازار ارزشون و
برن دلار بخرن،
که دلار بخرن که مثلا سودی ببرن.
سودی یا سر...
خب این یعنی یه جای اقتصاد ایراد داره دیگه، یا بل. خیلی از جاهاش ایراد داره. خب کجاهاش ایراد داره؟ مثلا ما فرهنگ سهامداری نداریم. اینو باید کی کجا یاد بگیریم؟ از دبستان باید یاد بگیریم که یه جایی هست به اسم بورس، میشه اونجا سرمایه خرد و برد سرمایه گذاری کرد. لازم نیستش که شما تمام پولتون رو فقط ببرید دلار بخرید و بفروشید. خب اینا بر هم میخوره دیگه.
درسته.
یعنی سامان اقتصادی رو به هم میزنه. اما خب تقصیر مردم هم نیست، برای اینکه ما هیچ بازار موازی که بتونن مردم هر سرمایه‌ای رو که دارن به این راحتی به اون بازار وارد بکنند و به همون راحتی خارج بشن از اون بازار، هیچ هزینه‌ای نداره ورود و خروج به بازار دلار و بازار ارز. شما هر سرمایه داشته باشی با 5000 تومان میتونی بری یه دلار بخری، فردا بیای به همون راحتی 5300 تومان اونو بفروشی و 300 تومان سود بکنی با یک
4200.
4200 آره،
تک نرخی شد آقا. اصلا نگو 5000 تومان یعنی چی.
نکته اینه که ورود و خروج به این بازار بسیار کم هزینه است و جایگزین نداره. دولت اگر میخواد و بانک مرکزی اگر میخواد که مردم اینجوری هجوم نیارن، اون سیل نقدینگی 30% که هر سال اضافه میکنه به اقتصاد دولت و بانک مرکزی، اون نیاد تو بازار ارز، باید بازار موازی با بازار ارز رو طراحی بکنه، راههای سرمایه گذاری برای مردم بگذاره. مردم باید بتونن مثلا میگم تو شرکت‌های ساختمانی که دارن شهرک سازی میکنن، شرکت‌های بزرگ بتونن اندازه‌ای پول خودشون برن بخرن، آره سرمایه گذاری کنن و سود کنن. اینجوری نمیشه که مثلا
هجوم بیارن به سمت
آره همه بیان تو بازار. اما اگر از قیمت واقعی ارز هم بخوایم بگیم، بر اساس برابریش با بقیه ارزا، دیدم بعضی از مخاطبمون هم الان داشتی تو اشاره میکردی آره، که تنها جاییه که مثلا دلار رو یه جایی نگه میدارن و بقیه ارزا تکون دقیقا میخوره، اینا همه به هم وصلن. بر اساس اون یا بر اساس ارزش واقعی با طلا و قیمت سکه بخوایم حساب بکنیم، عددی که این روزا به ما میده برای دلار بین 5200 تا 5600 تومنه. یعنی وقتی که
خب یعنی فکر می‌کنیم این دولت نمیتونه این کارو انجام بده، نمیتونه تکنیکی نگه داره، چون پیشبینیات تو اصولا همیشه پیشبینیات حالا درست در میاد تا یه حدودی. میخوام ازت بپرسم، فکر می‌کنیم چون گفتی کار سختیه، میخوام ببینم موفق میشه یا نمیشه.
یعنی واقعا بانک مرکزی و دولت باید به این جنبندی برسند که حاضرند هزینه بدن و دلارهایی رو که به سختی به دست میارن با توجه به مشکلات بانکی که دارند، مسائل سیاسی که دارند، اون رو در بازار انقدری عرضه بکنن که این اضطراب بازار رو کاهش بدن و بازار به این جنبندی برسه که آقا دیگه توی این بازار ارز شما نمیتونی سود بکنی و بهتره که این بازار رو برای سفته بازی و دلال بازی رها بکنی. اگر اون گزینه آقای آشنا و اون سیاسیون که گفتن که برخی از نهادها کارشکنی کردن، اینها زورشون به اونها هم برسه، یعنی برن پیش بزرگتر اون
یقه سپاهو بگیرن
یا بزرگترش رو بهش بگن که آقا این نمیگذاره که ما مثلا اقتصاد کشور رو به راحتی اداره کنیم، شما یه چیزی به اینا بگو.
بسیار خب، حرف زیاده، دلت هم پره، میدونم آرش دیگه. آره، دل همه ما پره، اصلا موضوع امروز هم راجع به دلار داریم حرف
خود
داریم.
اتفاق یکسانسازی نرخ ارز به شرطی که دولت بتونه ادامش بده با ابزارهای اقتصادی، نه فقط پلیس بردیم اونو بازداشت کردیم یا آقای مکارم گفته که اعدام کنیم. آقا اصلا کجای دنیا مثلا آخه اینجوری رفتار میکنه؟ خب اینو بدتر میکنه، یعنی باز نشانه است برای من متقاضی دلار
متشنج میشه
که آقا یه خبری هست، اگر نه که لازم نیست کسی رو اعدام کنیم که دلار داریم، دلار ببیتی فراوون میبریم تو بازار میفروشیم، قیمتو 4200 تومان نگه میداریم، هر تقاضایی باشه پاسخ میدیم. این راهشه. آیا دولت داره؟ آیا بانک مرکزی میتونه؟ اینا سوالای مهمیه که تو آینده باید ببینیم که پاسخی براش پیدا
میشه. ببینیم که پاسخی براش پیدا میشه.
ببخشید من خیلی امروز وقت گرفتم.
نه دیگه، آخه بحث دلار اصلا باید وقت میگرفت. اصلا وقت شما بود. اصلا صابیاره الان مغازه اصلی مال شماست اصلا. خیلی خب، ممنونم ازت. آرش حسنیار روی توییتر هم میتونید فالو بکنید با شناسی آرش اچ نیا. تا هفته دیگه آرش.
قربونت.
فرشی جان سلام عرض میکنم، سال نو رو به تو و تمام همکاران عزیز تبریک میگم. درسته یه مقدار دیر شد ولی خب بازم به قول معروف میگم مایه هر وقت عذاب بگیری تازه است. سال خوبی و پربرکت و دل شاد و پرپول برات آرزو میکنم. اما در رابطه با موضوع برنامه، خب بله دیگه عزیز من، طبیعیه که قیمت دلار روی همه چی اثر میذاره، مخصوصا که تو این یک دو هفته اخیر که انقدر قیمت رفت بالا تو مرغام تخم نمیذاشن، چه برسه دیگه به بقیه اوضاع. خواستم اینو خدمت عرض کنم، میگم بله قیمت دلار خیلی تاثیر میذاره رو همه چی. موفق باشی، قربان شما، خدا نگهدار. شهرام هستم از ترکیه.
خیلی ممنونم شهرام جان از ترکیه. فکر کنم ایمه بعد قرار مردم تخم بذارن با این وضعی که درست کردن، اینم یه مدل کشورداریه. ببینیم چی میشه دیگه. جینگل برد، شنیدم دیروز چند تا سوپرمارکتی رو کشتی.
آره، 3-4 تاشونو. کار آسونی بود.
به خاطر چی کشتیشون؟
رفتم برای اسبم صابون بخرم، آخه جدیدن صابون میخوره.
صابون میخوره؟ آره. چی پس میده؟
خب معلومه کف، ولی دکترای مکزیکی میگفتن برای یبوستش خوبه.
زکی، برای اسب، برای اسب یه کابوی بده که کف پس بده. حالا چرا سوپرمارکتی ها رو کشتی؟
همشون میگفتن چون دلار بالا رفته صابون گرون شده، منم چند تا گلوله هر رومشون کردم.
کار خوبی کردی، فقط این مشکل با گلوله حل میشه.
آره، فقط مجبور شدم برای اسمم صابون مراقه بگیرم، چون میدونی که امسال امسال حمایت از کالای ایرانیه.
آره میدونم، حالا صابون مراقه رو دوست داره اسبه.
آره، ولی یا بوستش بدتر شده، از گوشاشم کف میزنه بیرون.
خیلی وضعیت بدیه جینگل. آره. دلم میخواد یکم هوایی بزنم. پایه‌ای؟
آره، بهتره که توی این خودمون نریزیم. دلار، صابون، اسب، مراغه.
نه اول من میزنم بعد تو بزن.
نه اول من میزنم، چرا تو اول بزنی؟
به خاطر اینکه اول من گفتم.
یعنی من اسمم داره صابون میخوره، بفهم.
این پیشنهاد من بود، یا من اول میزنم یا خودتو برای مرگ آماده کن.
تو خودتو برای مرگ آماده کن.
گفتم تو خودتو واسه مرگ آماده کن با اون اسب صابون خوره.
آیا اسب منو اصلا
نگه چه بارا بله بابا دسته. همطور که قبلا هم گفتیم تو برنامه اشاره کردم راجب دلار که خب حرف می‌زدیم با این بالا و پایین شدن دلار و این همه این اتفاقا و بعدش هم تک نرخی شدنش واکنش‌های زیادی در بر داشت و خب خیلی از سلبریتی‌ها هم واکنش نشون دادن. امیر مهدی ژوله یه پست اینستاگرامی گذاشت بعد از البته تک نرخی شدن قیمت دلار. میخونی فرید؟
آره، گفته که ای به می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو. اگر بتونن افسار دلار بالای 6000 رو با این تصمیم بکشن و نیاز ارزی واقعی مردم، حالا هم از واردات دارو، دانشجو یا مسافرتی رو تامین کنن و جلوی افزایش قیمت‌ها رو بر اثر نوسانات این چند روز بگیرن و آرامش اقتصادی رو برگردونن که تن و بدن مردم بیشتر از این نلرزه، دمشون گرم واقعا. دیگه خیالمون راحت میشه، میریم با آرامش تمرکز میکنیم روی قاله تلگرام و خروج آمریکا از برجام و بیکاری و رکود و خوشسالی و جعب سیاه سانچی که باز میشه پس و چی شد زلزله زده های کرمان و کرمانشاه.
آره، این پست اینستاگرامی امیر مهدی ژوله بود بعد از تک نرخی شدن قیمت دلار. مهراب قاسم خانی یه پست اینستاگرامی گذاشت درباره صحبت‌های آقای نوبخت سخنگوی دولت توی جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 20 فروردین، یعنی دو روز پیش، که آقای نوبخت این حرفا رو زده بود.
وضع موجود به هیچ وجه مورد تایید نیست، این بسیار خطا هست، حتی اگر از مشاوران دولت هم کسی نظر متفاوت از این رو بگوید که دولت موافق با افزایش بی‌رویه قیمت ارز در واقع تقلیل ارزش پول ملی ما هست، اون نظرات شخصی خودشون هست. دولت با این وضعیت کاملا مخالف هست، این رو مناسب نمیدانه و این انتظار و مطالبه مردم حال که دولت مخالف اقدامات جدی و عملی بکنه و ما از همکارانمون در بانک مرکزی که انسان‌های فعالی هستن انتظار داریم با سیاست‌های جدید بتونن تسلط پیدا بکنن به کنترل این بازار و وضع موجود به هیچ وجه مورد رضایت دولت نیست. بعداً توضیح ریزش داده خواهد شد.
که مهراب قاسم خانی زیر این ویدیو نوشتش که نه نه ببینید اینجوری نیست قضیه، فکر کنم درست متوجه تقسیم وظایف نشدید، اجازه بدین توضیح بدم. قضیه اینه که ما مردم هستیم، شما مسئول. اونی که توی این شرایط قرار ناراحت بشه و مخالف باشه ما هستیم، شما اونی هستید که شرایط دستتونه و باید جواب بدید. خب در نتیجه توی شرایط اینچنینی نمیتونید بیایید وایسید کنار مردم بگید ما هم مخالفیم و اعتراض کنید. اوکی، مثلا الان شما وظیفتون این بود که اینجوری نشه، حالا که شده وظیفه بعدیتون اینه که بگید چرا اینجوری شده و کی باعثش شده و اونو معرفی کنید و مجازات کنید و عذرخواهی کنید و بعدش یا شرایط رو درست کنید یا بگید نمیتونیم درستش کنیم چون از دستمون در رفته یا دست فلانیه. پینوشت اول. الان هم اشکال نداره توی کشوهای میزتون رو بگردید، حتما یه دفترچه چیزی توش هست دیگه، حتی ایران خودرو هم توی داشبورد ماشیناش از این دفترچه ها میذاره، بهش منوال هم میگن. خوب مطالعهش بفرمایید، حتما شرح وظایفتون توش قید شده. پینوشت دوم، البته اینم شنیدیم که تهش فرمودین بعدن توضیح میدین، ولی جسارتن از اونجا که این چیزا فشار و بدبختیشون صبر نمیکنن واسه بعدن و بلافاصله جاشون درد میگیره، توضیح بعدن شما خیلی به کارمون نمیاد، خصوصا که میدونیم قراره تهش از یه سری حباب و کارگروه و صادرات غیر نفتی و درصد نقدینگی و اینا حرف بزنید که نه چیزی ازشون میفهمیم نه یه ذره باعث التیام پارگی میشن.
بله، پست اینستاگرامی اعتراض آمیز فریدون آسرایی هم به گران شدن دلار اینجوری بوده که دلار 4000 تومان شد، رئیس بانک مرکزی گفتن حباب است، 5000 تومان شد گفتن حباب است، 6000 شد باز هم حباب است، جناب رئیس این حباب ترکیدنی نیست، اینکه بیشتر شبیه طوفان است و ارزش پول کشور رو جز بی‌ارزش‌ترین پول‌های دنیا کرده، لطفاً سرت را از زیر برف بیرون بیار و اعتراف کن این لقمه بزرگتر از آن است که شما بتوانی آن را حذف کنی و در حد و اندازه این مقام بزرگ نیستی. چرا ایران تنها کشوری است که هر اتفاقی بیفتد آب از آب تکان نمی‌خورد و یک نفر هم از کارش استعفا نمی‌دهد؟ امیدوارم رئیس بانک مرکزی اولین نفر در تاریخ 40 ساله باشد که اعتراف کند در حد مقامی که دارد نیست و با مردم رو راست عمل کند، شاید این استعفا شروعی باشد برای استعفا بقیه.
زمستون بارشو بستن، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشونو بستن. زمستون بارشو بسته، همه از دیدنش خستن، چتراشون رو بستن.
خب یه ذرم کامنت بخونیم. تو اینستاگرام لیلی گفته بله نفس کشیدن تو ایران وابسته به دلاره. نسیم هم گفته معلومه که تأثیر داره، مخصوصا واسه کسی که باید مهریه بده، بله و بسیاری از کالاها وارداتی هستن یا مواد اولیه تولیدش وارداتی هستن و زنجیروار رو سایر قیمت‌ها تأثیر میذاره.
بله، در تلگرام فیلستان گفته فکر کنم این جورج واشنگتن داره داروهای نیروزا مصرف میکنه، آخه تو الان ما 6 تا خمینی فرستادیم تو میدون اما حریفش نشدن لامصب، الان معظمله داره گرم میکنه، میخوایم دست به تعویض بزنیم. محمد سلام گفته که قیمت دلار از مرز 2000 تومان گذشت، این چیزیه که اعضا میبینن وقتی توی سروش مینویسی قیمت دلار از 6000 تومان گذشت.
توی اپلیکیشن هم یه کامنتی برامو فرستاده بودن، SVF گفته خوب این فرشید و دوستان، آقا کسی از شما قصد ازدواج نداره، من نمیخوام دیگه توی این مملکت بمونم، این وضعیت دلار اینم از وضعیت عوارض خروج ما رو کردن تو قفس درم بستن، کمک کمک کمک. قصد ازدواج نداری فرید؟
من نه فعلا.
نمیخواد تو مملکت بمونه دیگه، دلار اینجوری شده میخواد فرار کنه، کمک میخواد.
کمک میکنم من بهش.
فرید ممکنه که کمک کنه.
پیغام خصوصی به من بدن.
پیغام خصوصی لطفا پیوی. برین تو پیوی فرید. خیلی خوب، پس تا فردا دیگه.
من دیگه دارم میرم.
باشه. پیوی بدین ها. فرید داره الان میره، همین الان چک میکنه.
به مسیج بزن.
خب به آخر رسیدیم تو این عصر زیبای بهاری، شاید زمزمه شعری بهاری از زنده یاد فریدون مشیری خالی از لطف نباشه، اونجایی که گفته ما هر دو در این صبح طربناک بهاری از خلوت و خاموشی شب پا به فراریم، ما هر دو در آغوش پر از مهر طبیعت با دیده جان محو تماشای بهاریم، ما آتش افتاده به نیزار ملالیم، ما عاشق نوریم و سروریم و صفایی، بگذار که سرمست و غزل خان من و خورشید بالی بگشاییم و به سوی تو بیاییم. عصرتون بخیر، بهارتون مستدام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا.
عاشق تر از آنم که از کوی تو بگریزم، عاشق تر از آنم که از کوی تو بگریزم، یا با مزیبایی غیر از تو در آمیزم، از چشمه ی چشم تو من مستم و حیرانم، دنبال چه میگردی در حال پریشانم، ای یارم و ای یارم، ای دل بر ای یارم، ای یارم و ای یارم، ای دل بر ای یارم، شوری که به سر دارم آتش زده بر جانم، چون گنج نهانی تو در خانه ویران. هر جا که روم جانا تو در نظرم آیی، هر جا که روم جانا تو در نظرم آیی، بنگر به کجا رفتم در عالم شیدایی، در عالم شیدایی، سلطان جهانم گه بر من نظر اندازی، سلطان جهانم گه بر من نظر اندازی، بر کشته عشق خود از بحر چه میتازی، ای دلبر عیارم، ای دلبر عیارم، سوگند که در عشق تو